ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. گام سوم انتقال داده کوانتومی با انتقال موفقیت آمیز داده از محل سازمان انرژی اتمی به برج میلاد با موفقیت انجام شد. آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه این مراسم با اشاره به پیچیدگی این اقدام گفت در این انتقال تصویری از شهدای هسته‌ای و شهید سلیمانی را منتقل کردیم. رئیس سازمان انرژی اتمی افزود این گونه انتقال اطلاعات بسیار امن و غیر قابل کشف و در نیروهای مسلح و تولید رادارهای کوانتومی بسیار پرکاربرد است. معاون رئیس جمهور تصریح کرد انتقال اطلاعات با استفاده از روش کوانتومی با رمزگذاری صورت می‌گیرد. آقای صالحی با بیان اینکه نقشه راه فناوری کوانتومی در اتحادیه اروپا در سال 2015 چیده شده است افزود جمهوری اسلامی ایران با فاصله کمی به آن دست و با برنامه ریزی صورت گرفته در تابستان سال آینده انتقال داده از برج میلاد تا برج آزادی به مسافت 7 کیلومتر انجام می‌گیرد و در گام‌های بعدی انتقال داده با پهپاد، بالون و در سال 1404 به صورت ماهواره صورت خواهد گرفت. رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر جزو 6 کشور صاحب این فناوری در جهان قرار گرفته است. انتقال داده کوانتومی با تجهیزات پیشرفته و به همت متخصصان و پژوهشگران در مرکز فناوری‌های کوانتومی سازمان انرژی اتمی ایران انجام شد. در این روش انتقال با برقراری ارتباط کوانتومی مبتنی بر در هم تنیدگی پیام‌ها به شیوه‌های امن رمزگذاری و انتقال اطلاعات در مسیر مشخص شده بین دو نقطه مورد نظر انجام می شود. و اینکه رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه با دادستان کل کشور درباره مشکلات واحدهای تولیدی و بدهی‌های بانک گفت بانک‌ها در 9 ماهه امسال 1200 میلیارد تومان تسهیلات دادند که 60% آنها معادل 720 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بوده است. با این حال نمی‌توانیم در برابر مشکلاتی که برای واحدهای تولیدی و متوقف شدن آنها به وجود می‌آید سکوت کنیم. آقای همتی گفت قرار شد کمیته دائمی در بانک مرکزی با حضور نمایندگان بانک‌ها، دادستانی و نماینده بانک مرکزی برای تشکیل و موارد مهم مشکلات تولید کنندگان در آنجا مطرح شود تا ما دیگر چنین مشکلاتی را نداشته باشیم. رئیس کل بانک مرکزی گفت اگر واحدهای تولیدی امکان راه اندازی دوباره داشته باشند، اولویت بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار با صاحبان قبلی آن واحد است و در غیر این صورت نیز بانک باید واحد تولیدی را راه اندازی کند و قابل قبول نیست که سرمایه‌ها راکد بمانند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران. امید بالاترین و قوی ترین محرک برای زندگی. با نگاه کردن به هر چیز مثبتی میتونیم امیدوار باشیم و خوشحالیمون رو به دیگران هم انتقال بدیم. برنامه بعدی ما تقدیم به شما.
Thank you.
رهاوند. به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه ششم بهمن ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 25 ژانویه 2021 میلادی و مطابق است با 11 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان زیان‌های تماشای تلویزیون و بازی‌های رایانه‌ای برای کودکان کمتر از 4 سال. امروزه ساعت فراوانی در شبانه روز تلویزیون روشنه. چه کسی تماشا بکنه چه نکنه، در هر دو حالت مفید نیست. چه بسا به کودک کمتر از 4 سال شما آسیب می‌رسونه. تماشای برنامه‌های تلویزیونی، بازی‌های تلفن همراه و سرگرمی از طریق برنامه‌های تبلت و رایانه‌ای ممکنه بچه‌ها رو ساکت و یا اونها رو ذوق زده و شاد کنه. ولی حتی لبخند و صحبت کردن اونها با این رسانه‌ها علاوه بر اینکه باعث افزایش ضریب هوششون نمیشه، بلکه موجب اختلالات تکلم، ضعف در تعامل با محیط و صدمه های مختلف رفتاری و عصبی در بچه های زیر 4 سال میشه. پژوهشگران مرکز تحقیقات بیمارستان سیاتل آمریکا ثابت کردند که حتی برنامه های آموزشی تلویزیونی و تلفن همراه نیز برای کودکان کمتر از 4 سال به هیچ وجه آموزنده نیست، چرا که برهه زمانی 2 تا 4 سال دوران طلایی تکامل مغزی کودک و تماشای این برنامه ها باعث کاهش زمان تجسس، کشف محیط، کم شدن زمان تعامل با دیگران میشه، در حالی که بخشی از یادگیری کودکان ناشی از تماس با اشیا و دستکاری وسایل مختلفه تا کشف کنند که ابزارها و وسایل چگونه کار میکنند. دستکاری اشیا و اسباب بازی ها باعث گسترش مهارت های فردی که پیش نیازیه برای رشد هوش اجتماعی و هیجانی و فکری. در واقع وقتی کودک بازی میکنه به طور فعال یاد میگیره که چطور جهان اطرافش کار میکنه و مغز او اثر علت و معلولی رو میفهمه، یا وقتی با دیگران تعامل میکنه روند تکاملی وی پیشرفت میکنه، در حالی که تلویزیون کودک رو از تمامی این موارد محروم. همچنین مهارت‌های زبان آموزی و تکلم کودک در 2 سال اول زندگی او شکل میگیره و زبان آموزی از طریق تعامل با دیگران حاصل میشه نه از طریق تلویزیون. به عبارتی صحبت کردن مهارتیه که نیاز به شنیدن، درک و در نهایت پاسخگویی داره و نمیتوان از بچه‌ها توقع داشت که با گوش دادن به صحبت‌های شخصیت‌های کارتونی و یا عروسکی پیشرفت کلامی کنند. نتیجه تحقیقات متعدد بارها ثابت کرده کودکانی که بازی‌های رایانه‌ای می‌کنند نسبت به سایر کودکان در مدرسه کلمات و اعداد کمتری می‌شناسند. گاهی این بازی‌ها و یا برنامه‌های کودک واقعیت تحریف شده رو به وسیله کارتون‌ها و شخصیت‌های مجازی القا می‌کنند که البته همین جایگزینی خیالی باعث تغییر جهان‌بینی و دنیای کودک میشه. واقعیت اینه که برنامه‌های تلویزیونی و یا بازی‌های رایانه‌ای سریع و در مدت کوتاه مغز کودک رو به صورت اسفنجگونه پر می‌کنه و کودک رو به سریع انجام دادن کارها عادت می‌ده، در حالی که جهان واقعی که کودک به زودی متوجه اون میشه اغلب نیاز به صبوری، مدارا و تطابق با واقعیت‌ها داره. روز و ساعت خوبی رو برای همه شما همراهان صمیمی مجله رهاورد آرزو میکنم. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیمتون کردیم و در خصوص زیانهای تماشای تلویزیون و بازیهای رایانه‌ای برای کودکان کمتر از 4 سال گفتیم. اجازه بدید بریم به سراغ همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش و گزارشی رو که در همین زمینه برای ما ارسال کردن با هم بشنویم.
فرزندتون هستن درسته؟
بله.
چند سالشونه؟
7 سالشه.
زنده باشه. خب تا چند سالگی اجازه نداشتن تلویزیون ببینن، بازیهای کامپیوتری و گوشی انجام بدن؟
4 سال.
یعنی تا 6 سالگی رعایت
کردش. بعد که دیگه مدرسه آنلاین شد، دیگه هم تلویزیون دیدن بیشتر شد، هم بازی با گوشی بیشتر شد، چون گوشی دستشون بود و هوای کلاس آنلاین، خب بازی‌ها رو هم می‌فهمیدن چجوریه دیگه. دیگه یاد گرفتن که بازی بریزن و بازی کنن و.
درسته. چه بازیایی رو دوست داری؟
ماشین بازی، موتور بازی.
قبل از 4 سالگی چی کار میکرد؟ چجوری سرگرمش میکردی؟
با پازل بیشتر بازی میکرد، با این مکعبای خونه‌سازی بازی میکردش، یا اینکه ماشین کنترلی داشت، با ماشین کنترلی بازی میکردش.
خودتون از گوشی استفاده نمیکردید وقتی فرزندتون؟
نه، خیلی زیاد اهل گوشی نیستم.
و اینکه تلویزیون چی؟ خب بالاخره اهالی خانواده تلویزیون میبینن.
تلویزیونمون رو یا اخبار گوش میکردیم. از ساعت 9 به بعد تلویزیون ببینیم که سریال داره، مثلا 3 تا کانال سریال داره، 2، 3، 1.
وقتی که زیر 4 سال بود سنش، اون موقع چی کار میکرد؟ شما مشتاق بودین تلویزیون ببینید، سریال هاتون رو ببینید؟
موقعی که ما میخواستیم تلویزیون ببینیم، این چون برادر بزرگتر داره، با اون سرگرم میشد، بازی میکردن با هم. موقعی هم که خب من تلویزیون نمیخواستم ببینم، یا با هم نقاشی میکردیم، یا 1 ساعت میبردمش پارک دوچرخه سواری میکرد برمیگشتیم.
چند سال الان تلویزیون نگاه میکرد؟
کارتونم که یه نشت، دو تا قسمت رو میده، 4 تا قسمتش رو میده، یه نشت رو میده، یکیش هست.
جمعاً چقدر؟ یک ساعت و نیم. یعنی شما نظارت دارین بر روی این کار؟ چرا؟
خب به خاطر این که بعضی از برنامه‌هاش که به دردش نمیخوره، بعد خب اذیت میشه، چاق میشه، الان کروناست، بیرون نمیتونم ببرمش. وقتی هی بشینه پای تلویزیون، خب متقابلا میخواد یه تنقلاتی هم باهاش بخوره دیگه.
درسته.
بعد خب وزنش اضافه میشه. همون 1 ساعت و نیم دوتا کارتونی که دوست داره رو نگاه میکنه و دوباره میره پی کار خودش، حالا بازی بکنه، به چرخه تو خونه، سر خودش رو با یه چیزی که هم بکنه.
شنیده بودید که آسیبی به فرزندتون میرسه؟
آره، خب میدونستم که بهش آسیب میرسونه، چون دوتا پسر بزرگتر از اینم داشتم. به خاطر همین میدونستم اگه زودتر از 6 سال بخواد شروع بشه، آسیب میزنه بهش. فکر و ذکرش، حالا بالاخره همه چیش به هم میریزه، هی میخواد دنبالش بره.
مطالعه کرده بودین یا پزشک بهتون گفته بود؟
نه، هم کتاب خونده بودم، هم پزشک بهم گفته بود که خب بالاخره آسیب میزنه بهشون، هم از نظر روحی روانی، هم از نظر جسمی نیستش.
و حتی گوشی‌ها که حالا این خانواده ها
اصلا
بعضی از فرزندا رو میبینیم که خیلی سن کمی دارن. بله. یعنی زیر 4 سال هستن و اصلا بلدن کار کردن.
بله، من برادرزاده خودم 3 سالشه.
درست.
ولی قشنگ یه تبلت داره خودش که با این تبلت همه کار میتونه بکنه.
درست.
حتی میره پیام میفرسته برای ماها در این حد، ولی خب خوب نیست به نظرم.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا می دونین که طول 1 ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهار شنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
ویروس آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش از کارفرمایان کشور نظر گرفته. خود در واقع
معاونت فناوری هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه ها خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز دوشنبه ششم بهمن 1399 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. عرضه فنهای تهویه هوای تونل مترو از سوی شرکتهای دانشمونیان. شناسایی سریع آنتیبادی های کووید 19 با یک آزمایش جدید. روش جدیدی برای تبدیل میکروپلاستیک ها به CO2 و H2O. تبدیل گوشی‌های هوشمند قدیمی به میکروسکوپ برای دانش آموزان. محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فن‌های محوری برگشت پذیر دود دو جهته برای کاربرد در تهویه هوا در تونل‌های مترو را عرضه کردند. این محصول با طراحی خاص و ویژه در تهویه تونل‌ها و ایستگاه‌های خطوط مترو کاربرد دارد. همه ی اجزای این تهویه‌ها ساخت داخله و ساختار اون هم متناسب با مترو طراحی شده. این تجهیزات تهویه مناسبی برای خطوط مترو ایجاد می‌کنه. در ایستگاه‌های مترو برای تهویه هوا، خنک کردن و رفع هوای دم کرده و آلوده و تأمین هوای تازه برای مسافران از هواسازها و هواکش‌ها استفاده میشه. سیستم تهویه مکانیکی مترو شرایط محیطی در ایستگاه‌ها و تونل‌ها رو در دما و رطوبت مناسب حفظ می‌کنه و هوای تازه و مناسب رو برای مسافران تأمین میکنه. محققان دانشگاه وسترن در مطالعه اخیرشون موفق به توسعه آزمایش جدیدی شدن که میتونه آنتیبادی های کووید 19 رو به سرعت و بسیار دقیق شناسایی کنه. هدف محققان از توسعه چنین آزمایش این بوده که دریابند بدن چه افرادی آنتیبادی کووید 19 تولید میکنه. این آزمایش میتونه به ابزاری اساسی و مهم برای کمک به شناسایی و تعیین مسئولیت افراد پس از ابتلا به عفونت و حتی بعد از واکسیناسیون تبدیل بشه. این آزمایش میتونه آنتیبادی ها رو در عرض 5 دقیقه شناسایی کنه. این آزمایش میتونه از 2 نمونه سرم یا پلاسما برای تشخیص آنتیبادی ها استفاده کنه و همچنین محققان با آزمایش بر روی 100 نمونه متوجه شدن که این آزمایش دارای نتایج منفی کاذب و مثبت کاذب نیست. یکی از مشکلات آلودگی ریز پلاستیک ها یا همون میکروپلاستیک ها این واقعیته که این ذرات پلاستیکی بسیار کوچکن و به همین دلیل وقتی در آب پراکنده میشن به سختی به دام میفتن یا خونسا میشن. به همین دلیل یک تکنیک جدید در حال توسعه است تا اونها رو در منبع خود جایی که بسیار متمرکز هستن از بین ببره. دانشمندان مؤسسه ملی کبک به روش جدیدی برای تبدیل میکروپلاستیک ها به کربن دی اکسید و آب دست یافتن که در صورت موفقیت آمیز بودن میتونه تأثیر قابل توجهی بر رفع آلودگی محیط زیست داشته باشه. اگرچه میکروپلاستیک‌های موجود در آب اشکال مختلفی دارند، اما بخش عمده‌ای از اونها از الیاف ریز جدا شده از پارچه‌های مصنوعی هنگام شستشو هستند. این الیاف از فاضلاب خانه‌ها یا تأسیسات خشکشویی‌ها در نهایت به رودخانه‌ها و اقیانوس‌ها راه پیدا می‌کنه. در این مطالعه با از بین بردن الیاف موجود در تأسیسات لباسشویی به محض ورود به جریان فاضلاب فرایند آغاز میشه. این روش شامل استفاده از فرایندیه که به عنوان اکسیداسیون الکترولیتی شناخته میشه و رادیکال‌های هیدروکسیل رو در فاضلاب تولید میکنه. این رادیکال‌ها موجب تجزیه الیاف به کربن دی اکسید غیر سمی و مولکول‌های آب میشن. محققان در آزمایش‌های آزمایشگاهی که با استفاده از انواع مختلف الکترودهای قابل استفاده مجدد انجام شده تاکنون توانستند 89% از ذرات معلق در فاضلاب شبیه سازی شده را تجزیه کنند، اما محققان حالا در حال آزمایش این فناوری در جریان اصلی فاضلاب هستند که ممکنه چالش‌های جدیدی را هم به همراه داشته باشه. یک دانشگاه در تایلند گوشی‌های هوشمند قدیمی رو برای دانش آموزان تایلندی به میکروسکوپ تبدیل می‌کنه تا اونها رو به مدارس واقع در حاشیه شهرها که فاقد امکانات و تجهیزات مناسب هستند بفرسته. استفاده‌های زیادی برای گوشی‌های هوشمندی که کهنه و قدیمی شدن وجود داره. به عنوان مثال اونها رو به یک ساعت زنگدار یا یک وسیله برای نظارت بر کودک تبدیل می‌کنن. حالا دانشگاهی در بانکوک تایلند روش هوشمندانه‌تری برای استفاده از این تلفن‌های همراه قدیمی پیدا کرده. این دانشگاه تلفن‌های همراه قدیمی رو با لنزهای هوشمند به میکروسکوپ‌هایی برای دانش آموزان در حاشیه شهرها تبدیل می‌کنه. هدف این پروژه تهیه 2500 میکروسکوپ از تلفن‌های همراه قدیمی برای مدارس حاشیه‌ای و قرار هم به دانش آموزان محروم کمک کنه و هم زباله‌های الکترونیکی رو کاهش بده. بخشی رو که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
نکته های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا فعالیت شدید ورزشی مثل ایستادن طولانی، دویدن یا از پله بالا رفتن در افرادی که در بیماری کرونا دچار درگیری ریوی شدند خطرناکه؟ بهترین شیوه فعالیت ورزشی در دوران نقاهت اجتناب از فعالیت شدید ورزشیه. اما پس از بیماری کرونا و در طول 2 تا 3 هفته استراحت، برخی تمرین‌های تنفسی ساده پیشنهاد میشه تا دوباره ریه‌ها بتونن به آرامی کارایی طبیعیشون رو به دست بیارن. با توجه به اینکه ویروس میتونه در بسیاری از دستگاه‌های بدن عوارض ایجاد کنه، بهترین روش اینه که بیمار تمرین‌های ورزشیشو آهسته و ثابت از سر بگیره، به طوری که تمرین رو با شدت بسیار کم شروع و به تدریج خودشو در یک دوره 3 تا 4 هفته‌ای تقویت کنه. این تمرین‌ها به هیچ عنوان نباید باعث ایجاد خستگی بشن. در هر نوبت تمرین، ریه‌ها 3 تا 4 بار با یک نفس عمیق از هوا پر و در سینه حبس و بعد از اون عمل بازدم انجام میشه. این کار کمک زیادی به پاکسازی و بازیابی سریع‌تر عملکرد ریه‌ها میکنه. این تمرین‌های آسون باید در حالت خوابیده یا نشسته باشه، لذا ایستادن و راه رفتن در حین تمرین توصیه نمیشه. این تمرین‌ها رو میشه در خونه انجام داد، ولی ضروریه که در حضور فرد دیگری باشه. اگر فرد حین تمرینات احساس تنگی نفس زیاد، تهوع، سرگیجه، سبکی سر یا تاری دید و تپش قلب کرد، باید تمریناتش رو بلافاصله قطع کنه و برای تمرینات مناسب و مؤثر با پزشکش در این زمینه مشورت کنه. همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. و اما صفحه فناوری نانو. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی یک رشته جدید نیست، بلکه رویکردی جدید در تمام رشته هاست. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه‌های جوان میتوانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است میتونن نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتون عزیز سلام. کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. گاهی وقتا فناوری‌های کارآمد و سودمندی مثل نانو اونقدر آهسته در محیط اطرافمون و تو گوشه گوشه زندگیمون نقش مثبت ایفا میکنن که اصلا متوجه اثرات مثبت اونها خیلی موقع ممکنه نشیم. مثلا اگه هنگام خرید محصولات شوینده تو قفسه فروشگاه‌ها به فرم و شکل اونها دقت کرده باشین، دیدین که روز به روز طراحی ظروف داره بهتر میشه و مثلا ظروف مایع‌های ظرفشویی، لباسشویی، شامپوها و امثال اون در این که ضخامت کمتر رو دیگه الان دارن، اما کیفیتشون بهتر شده، جذابیت‌های بصری بیشتری پیدا کردن. و مثلا شاید بارها شده برای هممون اتفاق افتاده یکی از این ظروف از دستمون خورده زمین و ما بدونی که این ظروف آسیب ببینم مجدد اونها رو از زمین برداشتیم و خیلی ساده از کنار این اتفاق عبور کردیم، در حالی که اگه فناوری نانو و استفاده از محصولات مهندسی شده تو این ظروف ورود پیدا نکرده بود، امکان داشت مثل قدیما در اثر همین ضربه این ظروف ترک بردن یا اصطلاحاً بترکن. الان فناورای نانو کشورمون ظروف پلاستیکی مواد شوینده برای برندهای معتبر رو دارن تولید میکنن که در این جذابیت بصری بالا، اون ضخامت کم و متریال مصرفی پایینی که میبرن، استحکام بالایی هم از خودشون نشون میدن. حالا وقت نیست من بخوام به تک تک برندهای نامآشنای مواد شوینده الان اشاره کنم، خودتون بهتر میدین، ولی این ظرفیت فناوری نانو رو نشون میده که با تلاش فناورای کشورمون الان تو بخشی از صنعت تونسته بخشی از مشکلات تولید ظروف مواد شوینده رو به خوبی برطرف کنه و نمونه دیگه ای باشه از ورود نانو به صنعت.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
سپاسگزاریم که امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراه بودید. مثل هر روز قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید مهمانی‌ها علت تغییر الگوی انتقال کرونا به شکل ابتلای خانوادگی است؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
وسط یه روز زیبا.